بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أجر الله فرجه الشريف. همونطور که در بحث گذشته اشاره کردیم، این سوال رو باید پاسخ بدیم که چرا ما با پدیده تعارض در ادله شرعی مواجه هستیم، در حالی که خود شریعت خالی از تناقض و تنافی است قاعدتاً، و کسانی که شریعت رو برای ما بیان کردند، یعنی نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام، اونها هم با توجه به مقام عصمتشون منزه از خطا و نسیان و غفلتند. گفتیم گاهی این سوال باعث میشه که برخی شک کنن نسبت به مقام امامت و علم الهی ائمه علیهم السلام و گمان کنن که اونها هم مجتهد بودند و اونچه که بیان کردند آراء اجتهادی اونها بوده و در نتیجه اختلافاتی که وجود داره نتیجه تفاوت اجتهادات اونهاست. ما گفتیم اینجا این مطلب رو به عنوان اصل موضوع میپذیریم که اصل دین، طریقی که دین از اون طریق به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام منتقل شده، خود شخص نبی خاتم و ائمه علیهم السلام که در واقع دریافت کنندگان اون دانش هستند، همه این امور معصومند، خالی از هر گونه اشتباه، خطا و نسیانی هستند. با فرض این مسئله ما باید به این سوال پاسخ بدیم که پس چرا ما با پدیده تعارض در ادله شرعی مواجهیم. نکته اولی که بیان شد در جلسه گذشته این بود که برخی موارد ما گمان می‌کنیم که تعارض بین ادله هست، واقعاً تعارضی نیست. اشاره کردم ما ممکن است گمان کنیم که بین لذکر مثل حظ الانسیین و بین لیس بظلام للعبید منافاته، که خداوند تبارک و تعالی ظلام نیست و در این حال سهم ارث مردان دو برابر زنان تعیین شده. توضیح دادیم که ما ممکنه به توهم این که عدالت اقتضا میکنه تساوی رو فکر کنیم که این ظلم، در نتیجه بین این دو آیه تنافی است، در حالی که اگر دقت کنیم که عدالت تعیین بر اساس قابلیت ها و شرایط، خود عدالت اقتضا میکنه تفاوت رو، که در جایی که اشخاص به لحاظ مسئولیت ها و حقوق به دلیل تفاوت های ذاتیشون متفاوتن، باید اونجا این تفاوت در شؤون مختلف رعایت بشه. بنابراین گاهی از اوقات اون چی که ما تعارض اون رو می انگاریم در واقع تعارض نیست، و به تعبیر آیه صدر این تعارض، تعارض ذاتی است نه تعارض موضوعی، یعنی حقیقتاً واقعاً تعارضی نیست. تعارضی است در ذهن این شخصی که با ادله مواجه شده، در ذهن این فقیهی که با فرهنگ امروزی خودش یا با فهمی که امروز از زبان داره نصوص رو تحلیل میکنه. ولی در این حال ما در کنار این تعارض ذاتی، تعارض موضوعی هم داریم، یعنی واقعاً مواردی هست که ادله با هم تعارض دارند. توهم فقیه نیست. عوامل این تعارض موضوعی چیست؟ یکی از این عوامل پدیده است که در لسان نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به اون اشاره شده در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام، از جمله علی ابن ابی طالب علیه السلام هم آمده، و اون وجود ناسخ و منسوخه. ما پدیده‌ای داریم به نام نسخ که این پدیده رو در کلمات خود نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره به اون رو می‌بینیم، که ما این بحثش رو در تاریخ علم اصول اشاره کردیم که در کلمات نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم این اشاره هست که در آیات ما عام و خاص داریم، مطلق و مقید داریم، ناسخ و منسوخ داریم، و شخص با کسی میتواند نسبت به آیات فهم درستی داشته باشه که بتواند اینها را از هم تفکیک کنه. بنابراین وجود پدیده نسخ در شریعت یکی از عواملی است که در واقع تعارض رو در ادله ایجاد کرد. در مورد نسخ دو نظر وجود داره. یک نظر که اون معنای در واقع حقیقی نسخه، که این امر در قوانین و احکام عقلایی وجود داره، و اون اینه که یه قانونی رو قرار میدن بدون هیچ گونه محدودیت زمانی، بعد از مدتی متوجه میشن که این قانون باید تغییر بکنه، این قانون اونطوری که فکر میکردن مناسب نیست، اون قانون رو بر میدارن، نسخ میکنن، یه قانون جدید رو جای اون قرار میدن. چنین چیزی آیا در احکام شرعی وجود داره که شارع یک قانونی رو قرار داده بدون هیچ گونه محدودیت زمانی و بعد قانون رو عوض کرده، قانون رو برداشته، قانون دیگری رو گذاشته؟ برخی از اصولی ها گفتن چنین چیزی در شریعت هم ممکنه. عرض کردم این در احکام عقلایی ممکنه، ولی شبهه‌ای که وجود داره این است که خداوند تبارک و تعالی که عالم به همه امور هست، وقتی خودش میدونه که حکم تا یک زمانی فقط ظرفیت داره، آیا ممکنه که حکم رو بدون محدودیت زمانی جعل کنه، در حالی که این حکم در واقع اون اموری که مقتضی اون هستن، اون مصالح و مفاسدی که چنین حکمی رو اقتضا می کنن، تا یک امدی، تا یک زمانی وجود دارن و خدا هم می دونه؟ آیا معنا داره که خداوند در اینجا احکام رو، حکم واقعی رو بدون تقیید به اون عمد جعل بکنه؟ برخی از اصولی ها گفتن بله چنین چیزی ممکنه، یعنی جعل حکم غیر مقیده، ولی خدا میدونه که این حکم رو مثلا 2 سال بعد، 3 سال بعد در یه شرایط دیگری بر میداره، اما در خود این حکم، در اون جعلی که صورت گرفته، اون زمان 2 سال یا 3 سال در واقع در نظر گرفته نشده. خب اگر کسی چنین مبنایی رو بپذیره، در واقع بین اون دلیل ناسخ و دلیل منسوخ تنافی در مقام اثبات، هرچند بله. و حالا تعبیر آقای صدر رو من اول بگم بعد این نکته رو. آقای صدر می فهمن اگر کسی این مبنا رو بپذیره، ظاهر تعبیر آقای صدر اولا اینه که خودشون گرایش دارن به این معنا، هرچند به صراحت نمیگن، ولی میخوان ظاهرا ایشون خالی از تمایل به این معنا نیست که نسخ در مواردی که در شریعت رخ داده به همون معنای حقیقی خودشه، یعنی این حکم به گونه‌ای بوده که لولا ناسخ این حکم ادامه پیدا میکرده، ثبوتاً نه بحث اثبات. و مثلا حالا یکی از دلایل این مسئله رو تدرج در احکام ایشون میدونن، که خب همین نکته‌ای که بعداً هم خواهیم گفت که خود تدرج یکی از عوامل پیدایش تعارضه، تدرج در احکام که احکام تدریجاً بیان میشدند باعث شده که نسخ به معنای حقیقی رخ بده، یعنی شارعی حکمی رو جعل میکرده بدون تقیید واقعی به عمد، بدون اینکه ثبوتاً مقید باشه، بعد اون حکم رو عوض میکرد. اولا ایشون تمایل داره به این، البته میگم صریحاً نفرمودن ولی ظاهراً تمایل داره. نکته دیگری که ایشون دارن این استش که تعبیرشون اینه که بنابر این معنای نسخ اصلاً در موارد نسخ تعارض و تنافی بین دو دلیل حتی به حسب دلالت و مقام اثبات هم نیست، چرا که دلیل ناسخ اصلا تکذیب دلیل منسوخ نمی کنه، فقط دلالت می کنه که حکم عوض شد. این فرمایش ایشونه که در این فرض، یعنی در این جایی که ما نسخ رو به معنای حقیقی بگیریم، این دلیل ناسخ که میاد هیچ تعارض و تنافی نداره با دلیل منسوخ ولو در سطح دلالت و مقام اثبات، فقط مفادش اینه که این حکمی که بود برداشته شده و یه حکم دیگری جای اون قرار داده شده. ایشون میگه بنابر این معنا نسخ تنافی در حکم هست، اما تنافی در عالم اثبات که تعارض معیارش اینه نیست. این فرمایش. البته حالا نمیدونم واقعا، بالاخره این عبارت هست تو تقریرات و همیشه که ما این بحث رو میخواییم بگیم همیشه اینو میگیم دیگه، که وقتی همچین چیزایی پیدا میشه به قول آقای حائری استاد بزرگوار ما خدا حفظ کنه ایشون رو، ایشون میفهمون تقریرات اینجوریه دیگه، هرچی خوبه میگن مال اون استاده، هرچ اشکالی داره میگن مال این مقرره. حالا نمیدونم واقعا آقای صدر اینجوری که اینجا نوشته شده آقای هاشمی تقریر کردن چنین چیزی گفتن یا نه، من نمیدونم اینو، ولی این مطلب از چند جهت مخدوشه. این فرمایش که اینجا هست، حالا عرض کردم من نمیدونم دقیقا چیه، یه بحث مبناییه که آیا نسخ اصلا به این معنا ممکنه یا نه، اونو فعلا عرض نمی کنم، بعد اشاره می کنم. حالا با قطع نظر از اون، اگر نسخ به معنای حقیقی در شریعت ممکن باشه، خب یه دلیل آمده یه حکمی رو بیان کرده، ظاهر این حکم اینه که اینو، نه ظاهر، اصلا واقعا ثبوتن، حالا بحث از ظاهرم میگذره، ثبوتن این حکم این هستش که این ادامه داره، بعد یک دلیل دیگه میاد که همون موضوعی رو که اون حکم براش بیان شده میگه حکمش چیز دیگریست. خب سوال، در وهله اول که ما این دلیل دوم رو بهش برخورد میکنیم، آیا بین این دلیل و اون دلیل تنافی نمیبینیم؟ مثلا میاد بگه که زنی رو که طلاق دادید، ببخشید، مثلا میگه زنی رو که زنا کرد این رو باید تا آخر عمر مثلا زندانی کنید. بعد میگه که همین زنی که زنا کرد 100 ضربه شلاق بزنید، زندانی هم نمیخواد. این دلیل دوم که آمد، اون دلیل اول بود مثلا یه مدتی حکم همینجوری اجرا میکردن، این دلیل دوم که آمد که گفت همون زنی رو که حکمش زندانی کردن بود مثلا در تا ابد تا آخر عمرش، حالا همون زن رو با 100 ضربه تازیانه شما آزادش میکنید، آیا بین این دلیل و اون دلیل تنافی در دلالت نیست؟ خب واضحه که با توجه به این که یک موضوع دو تا حکم مختلف نمیتونه داشته باشه، بینشون تنافیه دیگه. نمیشه که یک موضوع دو تا حکمی رو که قابل جمع با هم نیست داشته باشه. بنابراین ما اولین اتفاقی که برامون میفته وقتی دلیل ناسخ میاد اینه که میبینیم این با دلیل منسوخ تنافی داره. بله، یکی از جمعهایی که در واقع ما میکنیم اینه که میگیم این ناسخ است و اون منسوخ، میگیم حالا تنافی تموم شد. معناش اینه که این حکم تا اینجا بود، از اینجا به بعد، معناش اینه که این حکم از اینجا به بعد عوض شد. یعنی در واقع این نسخ که ما میگیم نوعی حله که ما برای اون تعارض پیدا میکنیم. یعنی وقتی که ما ابتداعاً برخورد میکنیم به منسوخ و ناسخ، تنافی میبینیم، اینو با هم ناسازگارن. بعد این حل اتفاق میفته که خب این منسوخ تا اینجاست، اینم ناسخ از اینجا به بعد. بنابراین این تعبیر که اصلا بین اینها تنافی حتی در مرحله دلالت نیست، چرا تنافیه دیگه؟ تنافی که وجود داره. روی این مبنا هم ثبوتن اینها منافات دارن، چون اون حکم فرض اینه که مقید به عمد نیست، هم اثباتن. اون حکم میگه همیشه اینه، این حکم هم میگه از اینجا به بعد باز همیشه اینه. پس بعد از آمدن ناسخ نسبت به بعد از ناسخ دو تا حکم با هم تنافی دارن، هم ثبوتن و هم اثبات. بله، ما حل میکنیم در واقع با توضیح این مسئله که این نسخه، اون حکم برداشته شده، اون تنافی و تعارض رو حل میکنیم. حلش به همینه که وقتی بگیم ناسخ و منسوخه دیگه حل میشه. من نکته دیگه این که اصلا این چه معنا داره که ما بگیم یکی از عوامل پیدایش تعارض نسخه، بعد بیایم بگیم در موارد نسخ اصلا تعارضی نیست؟ یعنی چی؟ شما الان ما داریم چی رو بحث میکنیم؟ ما داریم بحث میکنیم که عوامل پیدایش تعارض در ادله شرعی چیست؟ نه تعارض ذاتی، نه اینه که ما توهم کنیم تعارضه، تعارض واقعی، موضوعی. اونا آیت صد فرض کردن که اون تعارض ذاتی تمام، الان وارد تعارض موضوعی شدیم. حالا از آیت صد سوال کردیم آقا عوامل پیدایش تعارض موضوعی، تعارض واقعی چیست؟ چون میگه یکیش نسخه. بعد میگه اگه نسخو به این معنا بگیریم تعارضی نیست. این چه نوع بیانه؟ شما میگی یکی از عوامل پیدایش تعارض نسخه، بعد میگی نسخو به این معنا بگیریم تعارض نیست. خب این چه مبنایی؟ خب یعنی بس نسخ عامل تعارض نیست؟ این چه جور بیان کردنه؟ بعد به خصوص که عرض کردم از نوع بیان ایشون که یه تعبیری حالا تو تقریرات داره که قد یکون له مبرراته من التدرج فی مقام التقنین و تشریع او غیره او غیره من المبررات، این تعبیر که ایشون داره تمایل ایشون رو نشون میده به این مبنا، چون ایشون مبنا رو صریحا انکار نمی کنه، یه تعبیر هم میکنه که مبررات برای خودش هم دلیل های خاص خودش رو داره، مثل تدرج و غیرش، غیرهی هم باید بشه عطف به تدرج. بله، این به نظر من یک ناسازگاری تو کلام ایشونه که اولا اگر نسخ به همین معنا هم بگیریم تعارض وجود داره، ثانیاً این که بگیم نسخ به این معنا تعارض نیست با اصلا نوع بحثی که داریم میکنیم جور در نمیاد. ما میگیم عوامل تعارض یکیش اینه، اگه این باشه تعارض نیست. شنو حرف زدنی، شما داری عوامل تعارض واقعی رو ذکر میکنی، بعد میگی این عاملش هست، بعد میگی اگه این باشه تعارض نیست، پس یعنی این عاملش نیست. اصلا خود این صدر و ذیل کلام با هم نمیخونه. حالا یا حالا اشکال یا تو تقریرات یا واقعا آقای صد اینجوری گفته نمیدونم. معنای دومی که در نسخ وجود داره که حالا اون بحث مبنایی که عرض کردم اینجا اشاره میکنم اینه که بسیاری از اصولی ها به خصوص اصولی های شیعه نسخ رو به این معنا نپذیرفتن، گفتن اینجوری نیست که حکم منسوخ واقعا عمد نداشته و حکم ناسخ آمده و اون حکمی رو که واقعا عمد نداشته برداشته. نه، میگن خدا علم داره به حقایق، میدونه که این حکم مثلا تا 5 سال دیگه بیشتر مصلحت اقتضا نمی کندش، بنابراین معنا نداره که وقتی مصالح این حکم بیش از 5 سال نیست خدا حکم رو بدون قید 5 سال جعل کنه، چون احکام تابع مصالح و مفاسده. اگر مصلحت همیشگیست حکم همیشگیست، اگر مصلحت تابع شرایطه حکم تابع شرایطه، اگر مصلحت تا یک زمانیست حکم هم تا همون زمانه. میگن بله در لسان حکم قید زمان ذکر نشده، یعنی ما که حکم رو دیدیم فکر میکردیم این حکم همیشگیست، ولی این برداشت ما بود به دلیل اینکه قید در حکم بیان نشده بود، نه اینکه واقعا حکم عمد نداشت قایت نداشت. وقتی ناسخ آمد در واقع ناسخ کاشف از اینه که اون حکم تا الان بیشتر نبود، بنابراین ناسخ مثل مخصص میمونه که وقتی عام آمد ما گمان میکردیم دائره شامل همه مصادیق هست. وقتی مولا فرمود اکرم العلماء، ما فکر میکردیم همه عالمان اکرامشون واجبه. وقتی آمد لا تکرم الفساق من العلماء، فهمیدیم که نه خیر، عالمان فاسق از این دائره خارجن. فوقش در تخصیص متعارف محدودیت به لحاظ افراد، در نسخ محدودیت به لحاظ ازمان، که برخی این اصطلاح توی اصول ما رایجه که میگن نسخ تخصیص ازمانیه، این تعبیر رو به کار میبرن. این در واقع روح نسخ روح تخصیصه، ناسخ نوعی مخصصه، اوش مخصصی که زمان اون حکم رو تعیین میکنه، که آقا اون حکمی که بود تا الان بود، شما فکر میکردی همیشه هست، چون در لسان حکم قید زمان نیامده بود. حالا مصلحتی بوده که شارع قید رو ذکر نکنه. یعنی مصلحت فقط در این مقدار بوده که قید ذکر نشه، نه اینکه حکم واقعا مقید نباشه، چون مصالح مقتضی حکم که بیش از این نبوده و خداوند هم از اول میدونسته که این مصالح بیش از این نیست. حالا این مبنای دومه که عرض کردم مشهور اصولی های به خصوص اصولی های شیعه، چون حالا اون مبنای اول و اصولی های سنی با برخی قائلن، چون ما میدونیم که تو اهل سنت مذهب غالب اشعریست و اشاعره اصلا قائل به حسن قبح عقلی نیستن و احکام رو تابع مصالح و مفاسد نمیدونن، بنابراین اونا از نظر مبانی اونها این حرف ممکنه مطرح بشه، اما رو مبانی عدلیه، رو مبانی شیعه که قائل است به حسن قبح عقلی، قائل است به تبعیت احکام للمصالح، مشهور اصولی های شیعه مبناشون همینی که الان اشاره کردیم که نص روحش روح تخصیصه، فوقش تخصیصه ازمانی نه افرادی. بفهم بله، ببینید ثمره عملی از این جهت نداره، بالاخره وقتی ناسخ آمد از زمان ناسخ حکم ناسخ معتبره و حکم منسوخ معتبر نیست. این بحث مثل مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی میمونه که ما این که وقتی یه حکمی داریم وظیفمون اینه، فرق نمیکنه که مبنای ما در جمع بین حکم ظاهری و واقعی چی باشه. فقط اون بحث رو برای چی ما مطرح میکنی؟ برای اینکه ببینیم اصلا چگونه چنین چیزی عقلا ممکنه. در واقع خود این بحث که ناسخ و منسوخ داریم و نسخ به چه معناست، بحث اصولی نیست. این اصلا بحث جز مبانی کلامی علم اصوله، یه پیش‌فرضیست در واقع در علم اصول. فقط اگر ما بگیم که نسخ تخصیص ازمانیست، خب دیگه این شبهه پیدا نمیشه که چرا خدا که احکام رو تابع مصالح جعل میکنه و علم داره به همه مصالح، حال و گذشته و آینده در نظر خدا یکیست، خدایی که میدونسته این مصلحت تا مثلا 5 سال بیشتر نیست، چرا حکم رو مقید به مصلحت جعل، ما ببخشید مقید به این زمان 5 سال جعل نکرده؟ در حالی که اگه مبنای اول رو بگیم این اشکال باقی میمونه، یعنی مبنای دوم پاسخیست به این اشکال. از کردم این برابابه فقط یک راه حلیست برای اتفاقی که افتاده. تو شریعت ما ناسخ و منسوخ داریم، سوال اینه که آیا در موارد منسوخ شارع حکم رو غیر مقید جعل کرده بود و بعد ناسخ که آمد حکم برداشته شد، ولی اون حکم ثبوتی منسوخ تقیید زمانی نداشت؟ اگر نداشت با این سوال مواجه میشیم که چرا شارعی که عالم بود به مساله و میدونست که این حکم بیش از این مصلحتش نیست، حکم را اینطوری جعل کرد؟ ما در قبال این شبهه نظری این بحث رو مطرح میکنیم، ولی اثر عملی نداره. نسخ نسخه، ناسخ که آمد از اونجا به بعد ناسخ معتبره و دیگه منسوخ اعتباری نداره. علی حال آقای سعد اینجا فرمودن که اگر ما این تفسیر دوم رو که عرض کردم تفسیریست که مشهور اصولی ها قبولش دارن، مشهور اصولی های شیعه و در واقع مبتنی بر مبانی عدلیه هم هست، بپذیریم، خب نسخ میشه از قبیل تخصیص، روحش روح تخصیصه. و همونطور که تخصیص رو طبق بحث هایی که گذشتر قبلا توضیح دادیم ما در دایره تعارض داخل میکنیم، در واقع نسخ هم میاد در دایره تعارض، همونطوری که در موارد تخصیص تعارض غیر مستحکم غیر مستقره، در موارد نسخ هم تعارض غیر مستحکم و غیر مستقره، که در واقع نسخ نوعی جمع عرفی است. همون بحثی که قبلا هم اشاره کردم تو مبنای اولم گفتم که اصلا نسخ نوعی جمع عرفی است. وقتی یه دلیل ناسخ آمده، اتفاقی که میفته اینه ما میبینیم یه چیزی که تا الان یه حکمی داشت، شارع یه حکم دیگه داره براش بیان میکنه. خب ابتداعا تنافیه دیگه. بعد وقتی که گفتیم این ناسخ است، ما در واقع اون تنافی رو رفع میکنیم. اون معتبر بود تا اون موقع، اینم معتبر از الان به بعد. در واقع جمع میکنیم هر دو دلیل رو، حجیتشون رو حفظ میکنیم. فوش یکی حجیتش تا این عمده، یکی حجیتش از این عمد به بعده. بدون اینکه در واقع حجیت‌های اینها از بین بره، ما بین این دوتا جمع میکنیم. آقای سعد یه نکته ای رو اینجا مطرح میکنه که نسخ که ما میگیم از عوامل تعارضه، اختصاص داره به احکامی که در لسان نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بیان شد. یعنی با پدیده نسخ میتونه منشأ تعارض، یکی از منشأ تعارض باشه در آیات قرآن مثلا. این میشه مثل بعضی از احکامی که در قرآن هست، خود قرآن طبق تعبیر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ناسخ و منسوخ داره. و یا در لسان خود پیغمبر، یعنی بین روایات پیغمبر یا بین آیات و روایات پیغمبر، روی اون مبنا که پیغمبر میتواند احکام قرآنی رو هم نسخ بکنه بدون اینکه آیه قرآن بیاره ها. ایشون میگه این ممکنه تا این حد، چون بالاخره تا زمانی که پیغمبر در قید حیات بودند هنوز تشریع ادامه داشت، ولی در واقع با رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دیگه باب تشریع بسته شد. حلال و محمدن صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. دیگه حلال و حرام تا زمانی که پیغمبر در قید حیات بودند هنوز تعیین نهایی نشده بود، وقتی دیگه پیغمبر رحلت کردن دیگه تمام شد، باب تشریع بسته شد و ائمه علیهم السلام صرفا بیانگر تشریعند، خودشون دخالتی در تشریع ندارن. نهایتا اونها از طریق یک علم الهی حقایق تشریع رو میدونن، میدونن اون حلال واقعی، حرام واقعی، احکام واقعی چیست. همین، ولی دیگر بابی برای تغییر و تبدل در احکام باز نیست. بنابراین ایشون میفرمان اگر ما فقط عامل نسخ داشتیم، باید تعارض محدود میشد به دائره قرآن و احکامی که در لسان پیغمبر بیان شده، دیگه در دائره روایات اهل بیت علیهم السلام، در روایات ائمه علیهم السلام دیگه نمیتونیم با نسخ بگیم یک عامل تعارضه. پس عامل تعارض در روایات ائمه علیهم السلام چیست؟ چون بالاخره در روایات ائمه هم ما با تعارض مواجهیم، عامل اون چیست؟ عامل دومی که ایشون ذکر میکنن که حالا توضیحش میمونه برای جلسه بعد، از بین رفتن قرائنه. ایشون میفرماد در زمان ائمه علیهم السلام، در زمان صدور آیات و روایات، که البته این دلیل عمومیه، هم آیات رو میگیره هم روایات رو، ولی حالا بیشتر ما ناظریم به روایات، به خصوص روایات ائمه. ایشون میفرماد در اون زمان یک قرائنی وجود داشته که مردم مراد از این کلمات رو میفهمیدن و بینشون تنافی نمی دیدند. گذشت زمان باعث شده اون قرائن از بین رفته، ما الان که نگاه میکنیم بینشون تنافی میبینیم. چون دیگه اون قرائنی که مراد از این دوتا عبارت رو روشن میکرد و باعث میشد تنافی بینش دیده نشه، اون قرائن از بین رفته. در نتیجه ما در یه وضعیتی قرار میگیریم، نگاه میکنیم، میبینیم عجب این دوتا روایت، این دوتا کلام با هم تنافی دارن، ناسازگارن. چون اون قرائنی که مراد از کلام اول و مراد از کلام دوم رو تعیین میکرد و تنافی رو برمیداشت، اون قرائنش از بین رفته. حالا این کلیت مسئله است، توضیحاتی داره که چطور ممکنه این قرائن از بین رفته باشه و چطور ممکنه راویان این قرائن رو برای ما بیان نکرده باشن. با وساقت روات این چطور میسازه که روات بخشی از اون چرا که در فهم روایت دخالت داشته برای ما بیان نکردن، در حالی که راوی وساقتش اقتضا میکنه که هر چی در فهم روایت دخالت داره برای ما بیان کنه. این توضیحش انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.